رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما تان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 12 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه‌ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. نیروهای پیشمرگه کردها با عملیات گسترده برای شهر سینجر عراق شروع کردند. شویتسیا مرزهایش با دانیا و آلمان را تقویت بخشید و مراد جورایف یکی از فعالان مخالفین ازبکستان بعد از 21 سال حبس زندان را ترک نمود. تفصیل خبرها. نیروهای پیشمرگه کردها با عملیات گسترده برای نظارت از بالای شهر سینجر واقع در شمال عراق شروع کردند. این شهر ماه آگوست سال گذشته از سوی گروه دولتی اسلامی اشغال شده بود. با اطلاع فرماندهان کرد، در عملیات تقریبا 7,500 نظامیان شرکت دارند و با آنها از فضا هواپیماهای ائتلاف تحت فرمان ایالات متحده کمک میکند. بعد از ضبط سینجر از سوی دولت اسلامی، این شهر را ده ها هزار کردهای یزیدی ترک نمودند. آنهایی که نتوانستند سری وقت فرار کنند کشته شدند. سینجر برای گروه دولت اسلامی از محله های مهم استراتژی میان شهر رقم در شمال سوریه و موصل در شمال عراق محسوب می شود. از این پیش هم نیروهای پیشمرگه کردها تلاش از دست ستیزاجیان گرفتن سینجر را کردند، اما موفق نشدند. رهبری اعتراضهای اخیر در کابل علیه قتل وحشیانه 7,000 میگوید که جسد کشته شده ها در زادگاهشان به خاک سپرده شده است. لیلیا محمدی روز 12 نوامبر گفت که جسد 4 مرد، 2 زن و 1 کودک روز پنجشنبه از کابل به ولایت غزنی انتقال یافت. محمدی تشبسکاری نمایش اعتراضی روز 11 نوامبر بود که هزاران نفر تابوت های هزارهای اعدام شده بالای دست به نزد کاخ ریاست جمهوری افغانستان آمدند و از مقامات تامین امنیت مردم را طلب نمودند. اعتراضگران که بیشترشان هزارها بودند، مرگ به طالبان شعار زدند و خواستار استعفای رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دکتر عبدالله عبدالله شدند. سازمان دهندگان نمایش اعتراضی در ملاقات با رهبران کشور شامی 11 نوامبر طلب خود برای تامین امنیت در افغانستان را تکرار نمودند. یادآور میشیم ستیز جیان طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل افغانستان و هفتن از هزارها از جمله دو زن و یک کودک را سر بریدند. آنها 6 ماه پیش از ولایت غزنی ربوده شده بودند. تقریبا 300 کارمند پلیس شویتسیا شروع از 12 نوامبر با تفتیش سندها در ولایت جنوبی سکانی مشغول خواهد شد. سکانی از طریق بحر بالتیک با دانیا و آلمان هم مرز است. با اطلاع رسمی، این چاره موقتی باید با کاهش ورود مهاجران از کشورهای منطقه شنگن با شویتسیا توسط کوپروک آرسین و کشتیهای مسافر بر مساعدت کند. همه روزه بیش از 100,000 نفر از مرزهای جنوبی شویتسیا عبور میکنند و پلیس امکانی سندهای همه آنها را تفتیش کردن را ندارد. ولی به گفته رئیس بخش فوری پلیس سکانی لیف فرانسون، تفتیش انتخابی سندها تقریبا 75% مسافران قطارها و کشتیهای 3 کشوری همسایه را فرا میگیرد. خودروها الحال تفتیش نمیشوند. پلیس حق دارد که افراد بی سند و آنهایی را که خواستار پناهندگی در شویتسیا شده از کشور بیرون کنند. فقط هفته گذشته به اداره قبولی پناهندگان در مرکز مالمیوی شویتسیا 10,200 مهاجر از جمله 2,700 سوریگی و 4,300 شهروند افغانستان مراجعه کردند. مراد جورایف یکی از فعالان مخالفین ازبکستان بعد از 21 سال حبس زندان را ترک نمود. مرکزی حقوق بشری اشگولیک یا همدردی شهر تاشکند به رادیوی آزادی خبر داد که جورایف روز 12 نوامبر از محبس شهر چیچیق واقع در کنار پایتخت آزاد شد. مراد جورایف 63 ساله از قوم ترکمن است و سالهای 1991 و 1992 عضو پارلمانی ازبکستان بود. مقامات ازبکستان ماه سپتامبر سال 1994 او را در تلاش از راه زوری سرنگون کردن حکومت عیب دار نمودند. جانبداران جورایف گفتند که اتهام انگیزه سیاسی دارد. با وجود این او سال 1995 به 12 سال محبس محکوم شد. مهلت حبس مراد جورایف بعداً حداقل 4 بار با اتهام نقض قاعده‌های زندان تمدید کرده شد. رهایی مراد جورایف از زندان تقریبا 2 هفته بعد از آن به وقوع پیوست که وزیر امور خارجه آمریکا جان کری به ازبکستان سفر کرد و با رئیس جمهور اسلام کریموف روابط دو جانبه را بررسی نمود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj و اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. از همکاری های انرژی تا استرداد متهمان، در جریان سفر امام علی رحمان به پاکستان 8 سند امضا شد. هلاکت یک زرخرید تاجک در دنباس، چرا جدایی خواهان مرگ طالب میرزایف را تلفات بزرگ خواندند و افسر روس شایره را برقصدانه کشته است. علیه ایوان شربکوف قاتل زن تاجک پیشکی عیب اعلان شد. از همکاری های انرژی تا استرداد متهمان، در جریان سفر امام علی رحمان به پاکستان 8 سند مهم امضا شده است. با جز این سندها تاجیکستان و پاکستان به سازش رسیدند که میان دوشنبه و 5 شهر پاکستان اسلام آباد، لاهور، کراچی، فیصل آباد و کویته خسیرهای مستقیم هواپیماها پی باز شود. مقامات پاکستان در گفتشوین با هیئت تاجیکستان خواستاری اجرای هر چیز زودتر طرح کسه هزار شدند که انتقال روی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. سفر امام علی رحمان به پاکستان روز 11 نوامبر شروع شد و قرار است که روز جمعه یعنی 13 نوامبر پایان یابد. تفصیلات در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه کیوم مرسی عطا.
در جریان سفر دولتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پاکستان میان دو کشور 8 سند نو به امضا رسیده است که از همکاری انرژی تا استرداد گمانبران را در بر می‌گیرد. اینچنین بر اساس توافق تاجیکستان و پاکستان در آینده نزدیک میان دوشنبه و اسلام آباد، لاهور، کراچی، فیصل آباد و کویته خط‌سیرهای مستقیم هوایی باز خواهند شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز 12 نوامبر بعد انجام ملاقات با امام علی رحمان و امضای سندها در یک نشست مشترک خبری گفت که کشورش می تواند به حیث دروازه تاجیکستان بر راه های بحری جنوب خدمت کند. آقای شریف همچنین خواستار اجرای هر چه زودتر طرح کسه هزار شده است که انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. او گفته است بنیاد این طرح سال 2016 آغاز می‌یابد و او دعوت امام علی رحمان را برای شرکت در مراسم آغاز این ساختمان پذیرفته است. امام علی رحمان به نوبت خود از وجود امکانات فراخ در امر گسترش همکاری های تاجیکستان و پاکستان حرف زده و در این زمینه افزایش راه های ارتباطاتی چی زمینی و چی هوایی بین دو کشور را مهم نامید. او گفت که دوشنبه و اسلام آباد به ضرورت امضای هر چه زودتر سازشنامه سه جانبه ترانزیتی بین تاجیکستان و پاکستان و افغانستان تاکید کردند. امام علی رحمان گفت
موضوع هر چه زودتر در قلمروی افغانستان برادر پایدار نمودن امن و امانی از موضوع های عمده ملاقات های ما بود. ذکر گردید که مساعدت دو کشور ما به استقرار هرچه زودتر صلح و ثبات در افغانستان جوابگوی منفعت های ملی تاجیکستان و پاکستان و به نفع تمام منطقه می باشد، زیرا امکانیت خوبی را برای تطبیق هرچه بیشتری برنامه های منطقوی فراهم خواهد دارد.
سال گذشته ضمن سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان به دوشنبه، دو طرف عهد کرده بودند که تبادل مال را در 3 سال آینده به 500 میلیون دلار برسانند، ولی ناامنی در افغانستان میزان تجارت را بین دو طرف کم کرده است. وعده دو طرف برای باز کردن خط سیر دوشنبه اسلام آباد هم اجرا نشد. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 40 شرکت پاکستانی فعالیت میکنند و از پاکستان به تاجیکستان اساسا محصولات ساختمانی به خصوص سیمنت و مواد غذایی و میوه وارد می شود. کیومرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امضای 8 سند مهم همکاری میان تاجیکستان و پاکستان در جریان سفر امام علی رحمان به اسلام آباد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
علیه ایوان شربکوف، افسر پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان، بر پایه ماده 105 کدکس جنایی روسیه یعنی کشتار برخزانه پیشکی عیب اعلان شد. افسر روس با گمان قتل زن 22 ساله تاجیک شایر جابیر و روز 9 نوامبر دستگیر شده، حالا در بازداشتگاه موقت رقم 1 شهر دوشنبه نگهداری می شود و قرار است که تا روز 9 ینوار سال آینده در آنجا بماند. در صورت تایید شدن اتهام، ایوان شربکوف را جزای محرومیت از آزادی به مهلت از 6 تا 15 سال انتظار است. در طول یک سال اخیر چند افسر و سرباز روسیه برای صادر کردن جنایت های چون کشتار، لاتوکوب و تلاش دزدی مال و اموال شهروندان تاجیکستان بازداشت و مورد محاکمه دادگاهی قرار گرفتند. گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه، را در این باره می‌شنویم.
دادگاه رقم 109 پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان نسبت به افسر همین پایگاه ایوان شربکوف بر اساس ماده 105 قسم 1 قانون جنایی روسیه کشتار برقصانه عیب پیشکی اعلان کرد. شربکوف با گمان قتل زن 22 ساله تاجیک شایر جابیر و روز 9 نوامبر دستگیر شده، حالا در بازداشتگاه موقت رقم 1 دوشنبه نگهداری می شود و قرار است تا 9 ینوار در اینجا بماند. منابع نزدیک به تفتیشات قتل شایر جابیر و 12 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که در صورت تصدیق این عیبش، افسر پایگاه روسیه ایوان شربکوف را جزای محرومیت از آزادی به مهلت از 6 تا 15 سال انتظار است. در حال حاضر جانب تفتیشات بر پایه تشخیصی که در جسد شایر جابیر و انجام داده شده است معلوم خواهد کرد که به این زن 22 ساله تاجیک تنها لیتنانت کلان شربکوف دست رازی کرده است و یا نفران دیگر نیز در تجاوز او همراه بوده، بعداً وی را به قتل رسانیدند. نزدیکان شایر جابیر و جسد او را صبح 11 نوامبر از بنای بیمارستان نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در محله 46 پایتخت دسترس کردند. آنها گفتند در بدن شایر پیلات کبرا مشاهده کردند. جابیر و همراه پدر و مادرش در محله 102 پایتخت در خانه اجاره میزیسته است، ولی جنازه اش را در زادگاه او دهه کمپیر قلعه ناحیه رودکی دفن نمودند. خبر مرگ این شهروند 22 ساله تاجیک 9 نوامبر بعد 4 روز قتل او از سوی ماموران پلیس شعبه کارهای داخلی سینا 1 آشکار شده است. یک مقام تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی سینا 1 شهر دوشنبه گفت که افسر روس ایوان شربکوف این زن تاجیک را به خوابگاه قسمی حربی پایگاه 201 در محله گپرزیم شهر دوشنبه دعوت نموده، با سبب های هنوز برای تفتیشات ناروشن به قتل رسانیده است. تا کنون بسیاری از خوانندگان پیوند شایر جابیر و را با پایگاه 201 روسیه در دوشنبه پرسیده و این سوال را کردند که چرا او را به خوابگاه افسران پایگاه بردند. تا حال معلوم نیست که آیا شایر جابیر و ایوان شربکوف از اول یک دیگر را می شناختند یا نه، ولی به قبل خواهر شاعره ماهره جابی را به 2 هفته پیشتر در یک آشخانه نزدیکی پایگاه روسیه در محله گپرزیم خواهرش به کار آغاز کرده بوده است. تحقیق حادثه مذکور مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه بر دوش دارد. مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه در صحبت با آزادی از ارائه جزئیات حادثه خودداری کرده و گفتند تا انجام پروی بررسی در این باره چیزی گفته نخواهد شد. ولی وزارت دفاع روسیه اعلان کرد که این قضیه را یک جای با مقامات تاجیکستان تحقیق دارند و برای این یک کمیسیون مخصوص هم به دوشنبه فرستاده شده است. در حالی که این گزارش آماده می شد، مادر شاعره جابیر و به رادیو آزادی گفت در نیمه دوم روز پنجشنبه مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه وی و دامادش نوروز سلطانوف را برای پرسش عاید به قضیه شاعره دعوت کردند. در طول یک سال اخیر چند سرباز روسیه در زمینه صادر کردن جنایت های مربوط به لاتوکوب، تلاش دزدی مال و قتل شهروندان تاجیکستان بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفتند. از جمله دادگاه گارنیزون حربی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان روز 26 آوگوست سال روان با قرار خود دو سرباز این پایگاه، ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف را در کشتار شهروند تاجیکستان رحیم جان تشبایف گناهکار اعلان کرده و به آنها از 13 تا 17 سال حکم زندان داد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
علیه ایوان شیرباکوف، افسر پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان، پیشکی اعلان شدن عیب بر اساس ماده 105 کدکس جنایی روسیه، یعنی کشتاری برخزدانه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. جدای طلبان طرفدار روسیه در منطقه دنباس اوکراین هلاکت یک جنگی جدای طلب را که خود را از تاجیکستان معرفی میکرد تصدیق نمودند. طالب میرزایف ملقب به تولیب روز 10 نوامبر در شهر پیرومایسک ولایت لوهانسک در نزدیکی خط جبهه بین جدای خان روستبار و نیروهای دولتی اوکراین بر اثر ترکش در یک راستیاشکا کشته شده است. راستیاشکا معمولا مینا یا نارنجک است که از با چند طرف سیم کشیده می شود و اگر پای آدم با سیم برخورد مینا یا نارنجک منفجر می شود. تفصیل بیشتر درباره این حادثه هم در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
طالب میرزایف 35 ساله در بریگاد پریزرک، یکی از واحدهای جنگی جدای طلبان طرفدار روسیه در ولایت لوهانسک، فرماندهی بخش کنترازویتکا را بر عهده داشت. خبر هلاکت او از روز 11 سپتامبر در صحیفه‌های نزدیک با جدای طلبان شرق اوکراین در شبکه‌های اجتماعی چون کانتاکت چرخ می‌زند. در صحیفه خود طالب میرزایف در کانتاکت نیز در این رابطه بحث تند ادامه دارد. طرفداران جدای طلبان از هلاکت طالب میرزایف اظهار اندوه میکنند، ولی آنهایی که در این نزاع از کیف پشتیبانی میکنند مینویسند که باز یک دشمن اوکراین از بین رفت. یلینا سیمکو، یک نماینده بریگاد پریزرک، روز 12 نوامبر در تماس تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی هلاکت طالب میرزایف را تصدیق کرد و گفت که او روز 10 نوامبر در شهر پیرومایسک به هلاکت رسید.
جنازه طالب را روز 11 نوامبر در شهر الچیفسک به خاک سپردند. او در همین شهر زندگی میکرد و 3 فرزند داشت.
اسم طالب میرزایف در پایان سال 2014 وقتی رسانه‌ای شد که 3 نفر، او باز یک نفر دیگر با لقب مجاهد که خود را از تاجیکستان معرفی کردند و یک نفر دیگر از گروزنی پایتخت چچنستان، در یک نوار ویدیویی گفتند که در شرق اوکراین بر ضد فاشیسم، بر ضد آمریکا و برای برقرار کردن SSR می جنگند.
یا از تاجیکستان،
این نخستین ویدیویی بود که از حضور شهروندان یا زادگان تاجیکستان در جنگ‌ها در شرق اوکراین درک می‌داد. اما سفارت تاجیکستان در اوکراین در پی نشر این نوار شهروند تاجیکستان بودن این 2 نفر را رد کرد. نماینده سفارت تاجیکستان با آزاده گفته بود در نتیجه پژوهش هیئت دیاسپورای تاجیک در ولایت لوهانسک معلوم گشته است که چنین افراد در آنجا زندگی نمی‌کنند و ربطی به تاجیکان ندارند. یلینا سیمکو، نماینده بریگاد پریزرک، با آزادی گفت طالب میرزایف از آغاز جنگ ها در اینجا همراه با جنگیان چچن و برای ایده می جنگید. جدای طلبان طرفدار روسیه در بهار سال 2014 در پی سقوط حکومت روبا مسکوی پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ و تصرف ولایت قریم از سوی روسیه در ولایت‌های اهالی‌اش اکثرا روس‌زبان دونسک و لوهانسک ایسیان برداشته قسمت‌های بزرگی از این دو ولایت با شمول مرکزهای ماموریشان را تصرف کردند. در جنگ‌ها بین جدای طلبان و نیروهای دولتی اوکراین بنا به حساب‌ها تا 6000 نفر جان باختند. در ماه فوریه سال 2015 در مینسک قرارداد آتش‌بس بین طرف‌های درگیری نزاعی شرق اوکراین به امضا رسید، ولی گاه‌گاهی از این مناطق صدای تیر و ترکش تا حال شنیده می‌شود. در غرب بر این باورند که آشوب جدای طلبان در شرق اوکراین را روسیه پشتیبانی و تامین می‌کند. مسکو این را رد می‌کند. در مطبوعات درباره شرکت زادگانی تاجیکستان در جنگ‌های اوکراین گزارش‌های به نشر رسیدند، ولی تاکنون خبری هلاکت تنها یک نفر از تاجیکستان در این جنگ‌ها رسما تصدیق شده بود. دادستانی ولایت ختلان ماه ینور خبر داد که مرادعلی برفیو ساکن 30 ساله محله سرچشمه شهر قرغان‌تپه وقتی کشته شد که در اوکراین از طرف جدای طلبان روسیه می‌جنگید. در ماه می سال 2014 به کدکس جنایی تاجیکستان بندی مخصوص اضافه شده بود که برای شرکت در جنگ‌های خارجی از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. مقامات تاجیکستان می‌گویند ماده 406 کدکس جنایی در برابر آنهایی که در سوریه و عراق یا افغانستان و پاکستان در صفحه گروه‌های تندرو می‌جنگند، مجازات افرادی را هم که در اوکراین به جدای طلبان پیوسته‌اند در نظر دارد.
حلاکت یک زرخرید تاجیکستانی در منطقه دنباسی اوکراین. شنوندگان ارجمند، شما می توانید با رادیوی آزادی توسط اسکایپ یا از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس در تماس باشید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کارمندان نمایندگی وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه میگویند که بعضی از جزئیات مرگ یک مهاجر تاجیک در فرودگاه ونوکاوای شهری مسکو آشکار شده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی این نمایندگی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جوانی در فرودگاه ونوکاوا به هلاکت رسیده. آتنبکوف خورشید سرمستویچ 11 دکمبر سال 1989 در شهر دوشنبه به دنیا آمده، در کوچه به نام فدین، حالا به نام اسدالله غلاموف میزیست. دیپلمات های تاجیک در مسکو با شکرانه آتنبکوف خواهر خورشید در تماس شدند. ابراهیم احمدوف از قبل شکرانه گفت که گویا خورشید ماهای اخیر با مریضی روحی مواجه بود.
کارمندان نمایندگی با خواهر خورشید شکرانه آتنبکوف در تماس شدند. این حادثه این خیلی شاد. یک روز قبل خورشید آتنبکوف وقتی آخر سلامتیش آنقدر خوب نبود است و او را بیماری روحی اذیت می‌بود. با گفتی خواهرش شکرانه وقتی آخر همین بیماریش اوج گرفته است.
خورشید آتنبکوف باید روز 11 نوامبر از فرودگاه دمدیده و به دوشنبه پرواز میکرد، اما محض بر اثر خروج مریضی گویا نتوانسته است از خانه بیرون براید. ابراهیم احمدوف با تکیه به صحبتش با ایوان سیبول رهبری ریاست تفتیشات بخش منطقوی کمیته تفتیشات روسیه گفت که در رابطه به این حادثه هنوز پرونده جنایی باز نشده است، زیرا مفتشان دلیل‌های کافی زیر دست ندارند. الحال جسد خورشید آتنبکوف در سردخانه است و کارمندان نمایندگی وزارت کار و کنسولگری تاجیکستان در شهر مسکو در صدد تهیه حجت‌هایند و روزهای نزدیک بعد از دریافت اجازه مقامات تفتیشاتی او را به دوشنبه انتقال می‌دهند. اما حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه با فرضیه مریض روحی بودن خورشید آتنبکوف شبهه دارند. کریم جان یاروف رهبری سازمان اتماس، یکی از جمعیت‌های تاجیکان مسکو، به ما گفت که او هم در فرودگاه ونوکاوا فرضیه مریض روحی بودن خورشید را شنید، اما به آن باور ندارد و حدس می‌زند که در این حادثه بعضی کارمندان میلیسه مقصرند. بعضی ها اشاره کردند که من نواری دوربین ها یا کامیره های نظارتی را ببینم، در آنجا همه‌اش روشن و واضح است، میگوید او. اما این نوارها را کارمندان کمیته تفتیشاتی روسیه مصادره کردند و قرار است که آنها فقط شام روز پنجشنبه با تکیه به این نوارها نظرشان را درباره حادثه بگویند. با گفته کریم جان یوروف، شهروندان تاجیکستان از کارمندان پلیس فرودگاه ونوکا شکایت میکنند که همیشه شهروندان آسیای مرکزی رو نگاه داشته با الفاظ درشت و دغل از آنها پول طلب میکنند. گوهر جورایوا، مؤسس و رهبر سازمان مهاجرت و قانون، هم در صحبت با رادیوی آزادی شکایت های زیادی مهاجران از بدرفتاری پلیس ونوکا را تصدیق کرد و گفت که در این باره حتی برنامه چلاویک ایزاکون شبکه اولی تلویزیونی Русия сужає та як кардбот. Гавар Джураєва взуд.
Вони задержували іменно середньоазіатів в аеропорту.
آنها در فرودگاه محض شهروندان آسیای مرکزی را بازداشت میکنند و آنها را به ادارهشان در تهخانه فرودگاه برده از آنها پول میستانند. اصلا از آنهایی که از کشور میروند چیزی را نباید طلب کرد، زیرا این کسان با آخرین مبلغ خود میخواهند برگردند، اما آنها را پلیس فرودگاه با هر بهانه جریمه میکند. عموما متاسفانه یکی از محلهای خیلی وزنین پلیس ونوکوا میباشد.
موضوع تمنجوی کارمندان میلیسا از جمله در فرودگاه ونوکوا را خانم گوهر جورایوا در نشست قریب الوقوع شورای جمعیتی روسیه به میان گذاشتن است. او را برای صحبت در این شورای جمعیتی دعوت کردند. از سوی دیگر با گفته گوهر جورایوا در این قضیه سوال های بی جواب خیلی زیادند. از جمله اگر خورشید اوتنبیکوف مریض روحی بود، چگونه پیوندانش او را تنها گذاشتند و چرا مریض روحی را به مهاجرت کوری با روسیه فرستادند؟ یادآور میشیم از این پیش مقامات اموری داخلی روسیه گفتند که شام 11 نوامبر یک جوان تاجیک بعد از پرسپاس ماموران پلیس از زینه بالایی فرودگاه ونوکوا خود را به زمین پرتافته و جان باخته است. بنا به حجت های یافت شده از جیبش، این شهروند تاجیکستان خورشید اوتنبیکوف بودم 26 سال داشته است. در جیب این جوان کتاب دعاهای مذهبی کش شده. در آغاز رسانه های روسیه گویا از وهابی بودن این شهروند تاجیکستان هم خبر دادند، اما دیرتر وزارت امور داخلی روسیه گفت شهروند تاجیکستان به رویه وهابی ربط ندارد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
و از نوگونی های وردیش، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نوبتی سبقت انتخابی مسابقه قهرمانی جهان 2018 از بالای دسته بنگلادش با حساب بزرگ 5-0 پیروز شد. این بازی شام پنجشنبه 12 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه زیر باران شدید صورت گرفت. در دقیقه 15 بازی حملگری دسته منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف توپ اول را وارد دروازه مهمانان کرد. گل دوم را هم او در دقیقه 25 به دروازه دسته بنگلادش زد. در دقیقه 53 فوتبال بازان تاجیک بار دیگر دروازه بنگلادش را رخنه کردند و حساب بازی را به 3-0 رساندند. در دقیقه 59 بازی منوچهر جلیلوف گل سوم و در دقیقه 73 گل چهارمش را به دروازه بنگلادشی ها زد. سردار بازی داوری فیفا علی صباح عدی القیسی از عراق و یاورانش لولایی ابن صبحی ادیب العزوی و معید محمد علی بودند. داوری احتیاطی داوری فیفا واتیکا محمد الباگا، نظیر داوران مسعود مرادی از ایران و کمیسر بازی این مون چون از هنگ کنگ تعیین شده بودند. بعد از 6 دوره مسابقه برای دریافت راحت به جام جهانی فوتبال 2018 در گروه بی آسیا، منتخب اردن با 13 امتیاز در مقام اول است. منتخب استرالیا قهرمان فعلی آسیا با 9 امتیاز در جای دوم می باشد. دسته منتخب قرقیزستان با 8 امتیاز در جای سوم قرار دارد و منتخب تاجیکستان بعد از این بازی صاحب 5 امتیاز شد و در جای چهارم است. منتخب بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخر، یعنی در زینه پنجم جایگیر شده است. اما با این خبری برای دوستداران فوتبال تاجیک خوش، این نشر مجله ما پایان می‌یابد. اما در ادامه شما را البته دیگر برنامه‌های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.